اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام و صبح بخیر، لیلا ماهبی بزیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم و برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 29 ماه جنوری سال 2023 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز برنامه مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. دیدبان حقوق بشر خواستار اجرای عدالت و مجازات برای همه کسانی است که در 20 سال گذشته در افغانستان به جنایت جنگی متهم شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که با آغاز تحقیقات محکمه جزایی بین‌المللی در مورد جنایات احتمالی بین‌المللی در افغانستان، لازم است عدالت برای همه کسانی که از این جنایات متضرر شدند اجرا شود. پاتریشا گوسمن، رئیس بخش آسیای این اداره، روز جمعه در بیانیه گفت که تمرکز بر جنایات یک طرف درگیری در افغانستان و نادیده گرفتن مردم آسیب دیده از جنگ مانع اجرای عدالت می شود. خانم گوسمن گفت بعد از 11 سپتامبر 2018 خونین ترین سال در افغانستان بود. ایالات متحده و دولت افغانستان حملات هوایی را افزایش دادند و تدابیر شدید نظامی را برای جلوگیری از قدرت گرفتن طالبان اتخاذ کردند. بیش از 500 غیر نظامی در این سال کشته شدند. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر دیروز این بیانیه را به یاد کشته شدگان حمله انتحاری طالبان در مقابل شفاخانه جمهوری در کابل به تاریخ 27 جنوری 2018 صادر کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک اقدام تازه و پانتونهای خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحانات کانکور این پانتونها اشتراک کنند. این دستور در حالی صادر شده است که قرار است پانتونهای خصوصی در افغانستان ماه آینده امتحان کانکور را برگزار کنند. این دستور تازه ادامه پالیسی های سختگیرانه طالبان است. محدودیت های این گروه بر آموزش و کار زنان و دختران در این کشور به طور روزافزون افزایش یافته است. در این حال با گزارش رادیو آزادی، نامه‌های در مناطق مختلف شهر کابل پخش شده و در آن زنان تهدید شدند که با روی برهنه از خانه خارج نشوند. این نامه‌ها که به دست برخی‌ها رسیده است می‌گوید که این یکی دیگر از موارد نقض آشکار آزادی زنان است. در این نامه‌ها که یکی از آن به رادیو آزادی رسید از نوشته شده است که اگر زنان با صورت برهنه بیرون از خانه دیده شوند کشته خواهند شد. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید که ظاهرا فردی که این صفحات را توزیع کرده است از اعضای طالبان نبوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع روسیه روز شنبه 28 جنوری نظامیان اوکراین را به حمله بر یک شفاخانه واقع در منطقه لوهانسک شرقی متهم کرد که در اثران 14 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای اوکراینی صبح روز شنبه عمدن شهر نوایدار را با سیستم میزایل هیمارس ساخت آمریکا آماج قرار دادند. منابع گفتند که این شفاخانه از ماه هاست که کمک های طبی لازم را به مردم محلی و پرسنل نظامی ارائه می کند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، حمله میزایلی عمدی به یک مرکز طبی غیر نظامی فعال بدون شک یک جنایت جنگی بزرگ توسط کیف است. مقامات اوکراینی تا حال در مورد این اتهام وزارت دفاع روسیه تبصره نکردند. مقامات در اسرائیل روز شنبه گفتند که در اثر گلوله‌باری در بیت المقدس دست کم 2 نفر زخمی شدند. این گلوله‌باری کمتر از 24 ساعت پس از آن رخ داد که در اثر گلوله‌باری مرگبار در یکی از کنیساهای واقع در شرق بیت المقدس دست کم 7 نفر کشته شدند. پلیس اسرائیل گفته است که در گلوله‌باری روز جمعه 2 نفر دیگر نیز زخمی شدند و فرد مهاجم نیز در گلوله‌باری متقابل پلیس کشته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که مهاجم که روز شنبه دست به گلوله‌باری زد هدف فیر پلیس قرار گرفت، اما تا حالا از وضعیت مهاجم خبری در دست نیست. بر اساس گزارش ها مهاجم روز شنبه یک پسر 13 سال است. گلوله‌باری ها در اسرائیل پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حمله نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی روز پنجشنبه 26 جنوری 11 نفر کشته شدند. در حملات نیروهای اسرائیل دست کم 20 فلسطینی دیگر زخمی شدند. اردو اسرائیل گفته است که تندروانی را هدف قرار داده است که به گفته آنان در حملات بر سربازان و غیر نظامیان اسرائیلی دست داشتند و قصد انجام حمله تروریستی در اسرائیل را داشتند. وزارت خارجه عربستان سعودی در اقدام بی سابقه حمله مسلحانه یک جوان فلسطینی در شامگاه جمعه در محله نو یعکو را که منجر به کشته شدن 7 اسرائیلی شده است به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه سویدن از اتباعی مقیم این کشور در ترکیه روز شنبه یا تعطیلات خواسته است که از تظاهرات و ازدحام جمعیتی که هفته گذشته در استکهلم بر سر سوزانیدن قرآن کریم توسط یک سیاستمدار راست افراطی برای افتاد دوری کنند. ترکیه همچنین در حال بررسی درخواست سویدن و فنلند برای پیوستن به ناتو پس از آن که راسموس پولادان رهبر حزب راست افراطی سیاسی یک جلد از قرآن کریم را در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم سوزانید. با این کار این رهبر حزب افراطی اعتراضات را در ترکیه و بسیاری از کشورهای اسلامی برانگیخت. رسانه های هندی روز شنبه 28 جنوری گزارش دادند که 2 جت نیروهای هوایی آن کشور هنگام یک عملیات آموزشی معمولی تصادم کردند. مقامات نیروهای هند گفتند که در اثر این حادثه یک پیلوت کشته و 2 پیلوت دیگر زخمی شدند. تصادم این 2 جت در نزدیکی منطقه مورنا در مادیا پرادش رخ داد. رسانه های محلی گزارش دادند که این جت ها از نوع سوخوسی و میراج 2000 بودند. هند در ماه های اخیر با موج از سانه های هوایی نظامی مواجه بوده است. پلیس روز شنبه گفت که در اثر گلوله باری در داخل یک آپارتمان کرایی در یک منطقه مجلل شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که این گلوله باری صبح وقت شنبه ساعت 2:30 دقیقه با وقت محلی در منطقه بولکرست رخ داد. این 6th گلوله باری دست جمعی در ماه جاری میلادی در این ایالت می باشد. فرانک پرسیادو از اداره پلیس لس آنجلس اوایل روز شنبه گفت که 3 نفری که در این گلوله باری کشته شدند در داخل یک موتر پیدا شدند. رسانه های دولتی چین روز شنبه گزارش دادند که سفرهای تعطیلات سال نو قمری در داخل چین 74% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پس از این که مقامات محدودیت های سفر کووید 19 را لغو کردند، اگرچه تعداد سفرها هنوز نیمی از سطح قبل از همگیری بود. ارقام رسمی تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در آخرین هفته کاهش نشان می‌دهد. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض روز شنبه اعلام کرد که بین 20 تا 25 جنوری هفته‌ای که با 6 روز تعطیلات مصادف بود، چین 6364 مورد مرگ ناشی از کووید را ثبت کرد که در مقایسه با 12658 مورد در هفته قبل به نسبت تقلیل یافته است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من میپردازم به بخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. حکومت ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که اگر طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، باید بر تعهدات مندرج در توافقنامه دوحه به شمول نحوه رفتار با زنان و دختران متعهد بمانند. واشنگتن همچنان میگوید نمیتواند گزارش های را تایید کند که گویا طالبان به دنبال ارسال تجهیزات نظامی به جامانده آمریکایی به روسیه هستند. برخی از تحلیلگران بدین باورند که با در نظر داشت نوعیت جنگ در اوکراین، تجهیزات نظامی به جامانده در افغانستان نمیتواند روسیه را کمک کند. گزارش را در این رابطه از سید عزیز الرحمن میشنوید.
قصر سفید گزارش های را رد کرده که گویا روسیه از طالبان خواسته است تا تسلیحات نظامی را که پس از خروج قوای خارجی به دست آن گروه افتاده است در اختیار مسکو قرار دهد. چندین رسانه اخیراً گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش دارد تا در بدل به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان تسلیحات بجامانده نیروهای آمریکایی و ناتو را که اکنون در دست طالبان افتاده است به دست دارد. جان کربی، اما هنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، ضمن رد این ادعاها با صدای امریکا گفت که نمیتواند گزارش هایی را تایید کند که گویا طالبان به دنبال ارسال تسلیحات و قابلیت ها به روس ها هستند. احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در تماس با صدای امریکا این گزارش ها را رد کرد.
این موضوع بعد از سفر را که زمیر کابلوف به کابل داشت و از اینجا با پاکستان جزء اجندای بحث زمیر کابلوف بود و روسیه به این نظر هستن که از تسلیحات امریکایی که در افغانستان هسته این تسلیحات را انتقال بده، به این معنا نه که طالبان را خلع سلاح بسازه، به این معنا که پس اونو پروسه قدیمی روسی را میخواد در اینجا جایگزین بسازه که امریکایی‌ها در مقابل این قضیه بسیار حساس است.
بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده با ارزش 18.6 میلیارد تجهیزات نظامی بین سالهای 2005 تا 2021 به نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان فراهم شده بود و تخمین می شود که با ارزش حدود 7 میلیارد دلار این تجهیزات با شمول طیاره، مهمات، وسایل نظامی، اسلحه، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل نظامی در افغانستان به جا مانده است. جان کربی میگوید که این تسلیحات متعلق به افغان ها بود که آن را رها کردند و یا هم به سادگی تحویل دادند. با گفته جان کربی، تجهیزات را که نظامیان امریکایی در جریان روند تخلیه استفاده می کردند دیگر قابلیت استفاده را نداشتند. مقامات اوکراینی و غربی در این اواخر ادعا کرده اند که روسیه با کمبود تسلیحات مواجه است و تلاش دارد تا از کشورهای منطقه و متحدین خود تسلیحات فراهم کند.
جنگ اوکراین در آستانه هست که همچون سالای بخاطر موضوع دفاعی اوکراین به درد اوکراین به درد روسا هم نمی خورند. دلیلش ایست که سلاح‌ها و تجهیزات بسیار پیشرفته و تانک‌های بسیار پیشرفته که آلمان وعده کمک را داد و امریکا وعده کمک را دادن که اونا بسیار مجهز و با سیستم‌های رادار بسیار پیشرفته هستند، با او هم امریکایی‌ها متردد هستند که بتانه جنگ را مهار بکنند.
واشنگتن همچنان باری دیگر تکرار کرده است که اگر طالبان در مورد خواستهای خود برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی و حمایت جامعه بین المللی صادق باشند، باید مطابق با توافقنامه دوحه عمل کنند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که از سال 2001 تا 2020 کم و بیش 825 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی در افغانستان شده است. اما پوهنتون براون گفته است که هزینه مجموعی حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان بیشتر از 2.3 تریلیارد دلار بوده که سود قرضه های دولتی و مراقبت از نظامیانی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده اند نیز شامل آن می شود.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک مقام قصر سفید امریکا گزارش هایی را رد کرده است که گویا روسیه از طالبان خواسته است تا تسلیحات نظامی بجامانده از قوای خارجی را در افغانستان به مسکو دهد. برخی از رسانه ها به روز پنجشنبه در مورد تلاش روسیه برای به دست آوردن تسلیحات جنگی باقی مانده از نیروهای خارجی به شمول امریکا در افغانستان در مقابل به رسمیت شناختن حکومت طالبان گزارش کرده بود. برای بحث روی این گزارش نجیب خلیل همکار ما مصاحبه با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
چنانچه در گزارش شنیدین، به باور یکی از تحلیلگران روسیه میخواهد تا مثل گذشته سیستم تجهیزات روسی جاگزین تسلیحات بجامانده غربی در افغانستان شود. به نظر شما دلیل این کار روسیه چیست و چقدر این کار ممکن است؟
سلام و احترام به شما میرسانم به بینندگان عزیز. روسیه اگر بخواهد که تجهیزات روسی به افغانستان روان کنه، خودش همون تجهیزات فعلا در اوکراین به کار داره. پس این افواهات است و تجهیزات بسیار مهم در افغانستان قبل از این که امریکایی ها براین باطل شده بودن، تیارات و بعض تجهیزات اسلحه که بلد میخورد، چیزهایی که در افغانستان مانده اگر سلاح سنگین باشن اونا باید از راه آسیای مرکزی بگذرن امریکا با کشورهای آسیای مرکزی رابطه داره که میتونه که ایره معنا کنه و حتی در داخل افغانستان امریکا میتونه که آماج بگیره بعضی سلاح‌های اگر پیشرفته مانده باشه به روجه پیش از اینکه به روسیه برسه. روسیه هم خودش با سلاح روسی و دیگه اسلحه در بلاروس به دسترس داره، در کره شمالی به دسترس داره. اینکه آیا روسیه افغانستان طالبان به رسمیت میشناسه، خود پوتین گفته که نمیشناسه، باید است که حکومت فراتر از طالبان باشه و اگر بشناسم در این شب و روز اگر پوتین کس را به رسمیت بشناسه چندان تصدیق نامی خوب به بین المللی نیست و مشکلات افغانستان در ملل متحد حل نمی کنه.
خب البته همونطور گفتیم تایید ناشده است، اما فرض کنیم اگر روسیه در بدل عوض کردن تجهیزات غربی حکومت طالبان به رسمیت بشناسه، فکر میکنین که طالبان به او موافقه میکنه؟
اینمی انترویو ها را باید طالبان گوش کنن و نتیجه بگیرن که اگر امروز تنها روسیه طالبان بشناسه، نه کدام تصدیق نامی خوب است، نه مسائل تغییرات حل میشه، نه مسائل بانکی حل میشه، نه اقتصاد افغانستان بهتر میشه. روسیه اقتصاد افغانستان کمک نمی کنه، کمک های بشری تمامش از طرف کشورهای غربی میشه و طالبان اصلا میخواین که کشورهای غربی اونا را به رسمیت بشناسه. تنها به رسمیت شناختن روسیه مشکل فعلی طالبان حل نمیکنه.
واکنش البته کشورهای غربی چی خواهد بود اگر روسیه به رسمیت بشناسه طالبان را؟
در حقیقت طالبان در قطار کره شمالی، بلاروس و گروه میلیشای واگنر قرار میگیرن و هیچ وقت به حیث کشورهای غربی با توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته نمیشن، به خاطر که فعلا کشورهای غربی سرمایه‌گذاری بسیار هنگفت میکنن برای اینکه روسیه را در اوکراین شکست بدن.
آقای فرادی، خب البته جامعه جهانی مکررن از طالبان خواسته که به حقوق بشر و خصوص حقوق زنا اونا را احترام قائل شون، مراعات بکنن، اما طالبان تا حال همونطور که ادعا میشه در این راستا اقدام اتخاذ نکردن، ولی جامعه جهانی با تعامل خود با طالبان ادامه دادن. آیا فکر میکنین که طالبان به این نظر هستن که ممکن است غرب اینا را در نهایت به رسمیت بشناسه با این می روشه که فعلا ادامه میتن؟
خداوند آدم به منطق منفی مبتلا نکنه. فعلا طالبان در تصامیم خود در قبال زنان مبتلا به منطق منفی هستند، یک منطقی که در حقیقت افغانستان را به قهقرا میبره و غرب به هیچ صورت طالبان در این حالت با این تصامیمشان به رسمیت نمیشناسه، به خاطر که این استاندارد اگر قبول کنم این استاندارد ناقصه. سبا روز در نایجیریا بوکو حرم یک قسمت کشور را میگیره، میگه ما را به رسمیت بشناسیم.
بله.
و در اون صورت طالبان باید است که در بین خود مذاکرات داشته باشن و از این حالت منطق منفی که افغانستان و بحران میبره افغانستان هم نجات بدن و خودم نجات بدن، به خاطر که فعلا مردم هم از طالبان روگردان هستن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا هستید. در ادامه گزارش های این ساعت، جوامع امریکاییان آسیایی تبار در کالیفرنیا پس از دو گلوله باری جمعی در طول چند روز گذشته در اماکن تجمع و کار احساس بی‌ثباتی می کنند. این گلوله باری ها در حال اتفاق افتاد که ساکنان این مناطق سال نو قمری را پس از 3 سال محدودیت های همگیری و افزایش جرایم نفرت بر ضد آسیایی ها جشن گرفتند. گزارش صدای امریکا را در این رابطه از سحر عظیمی می شنوید.
بسیاری از امریکایی های آسیایی تبار در کالیفرنیا که در حال حاضر از موج جنایات ناشی از نفرت علیه جوامع آسیایی رنج می برند و برای جشن سال نو قمری و عزاداری برای افرادی که در دو گلوله‌باری اخیر کشته شدند جمع شده بودند. جیمز راداسیاس استاد تاریخ در دانشگاه سان فرانسیسکو گفت که این شرایط بسیار دشوار است.
واقعا سخت است که احساس حضور کامل داشته باشید و از جشن لذت ببرید وقتی می دانید که تراژدی بر جامعه آسیب رسانده و بر جامعه تاثیر گذاشته است.
در فاصله 100 کیلومتری شمال خلیج هفمون، یک شهر ساحلی کوچک با کودکستان و رستوران، مردم با گلوله‌باری جمعی دیگری دست به گریبان بودند و 5 آسیایی تبار و 2 تبعی آمریکایی لاتین شلیک شدند. آنها در 2 مزرعه سماروق در کالیفرنیای شمالی هدف قرار گرفتند. پلیس فرد مظنون را یک تبعی چینی کارگر مزرعه در یکی از این کودکستان‌ها شناسایی کرده است.
این اتفاقاتی که بر کارگردان مزرعه آمریکایی های آسیایی تبار در اینجا و بعد بر 11 آسیایی تبار دیگر در لس آنجلس رخ داد بسیار تأسف‌بار است. واقعا بدترین نوع خبر است که میتوانم بشنوم.
از هر 6 کالیفرنیایی یک نفر آسیایی تبار است. گاون نیوسام فرماندار کالیفرنیا در یک کنفرانس مطبوعاتی در خلیج هفمون این هفته گفت در سالهای اخیر بسیار از آنها احساس میکنند که در معرض تهدید هستند. اما گلوله‌باری اخیر با جرایم ضد آسیایی تبارها که توسط آمریکایی های غیر آسیایی مرتکب شدند متفاوت است. 2 مظنون گلوله‌باری دست جمعی خود از جامعه آمریکاییان آسیایی تبار هستند، در حالی که انگیزه آنها هنوز تحت بررسی است. برخی سلامت روان آنها را عامل این موضوع می دانند. راسل جانگ استاد مطالعات آسیایی آمریکایی در دانشگاه سان فرانسیسکو است.
انزوای اجتماعی و زبانی که ممکن داشته باشند، فقدان سلامت روان و حمایت جامعه‌ای که به آن نیاز دارند، دسترسی آسان به سلاح‌ها، همه اینها نشان می‌دهد که آمریکایی‌های آسیایی تبار به عنوان اقلیت با آزمون‌های زیاده روبرو هستند.
برای بسیاری از آمریکایی های آسیایی از این سال خرگوش به عنوان سال یاد می شود که با تراژدی آغاز شده است. برخی امیدوارند که این منجر به بحث و عمیق‌تر در مورد تجربه آمریکاییان آسیایی تبار و مهاجرانی شود که در ایالات متحده زندگی می کنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. هراس ها از گسترش خشونت میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها با حمله مرگبار روز جمعه به کنیسه در شرق بیت المقدس و یک روز پس از آغاز مرگبارترین حمله اسرائیل به کرانه غربی اشغالی در بیش از 2 دهه گذشته بیشتر شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در حال خواستار کاهش تنش‌ها شده است که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راهی منطقه است. سیندی ساین خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که جزئیات آن را من لیلا حبیب عظیمی پیشکش می‌کنم. در جریان شلیک‌های جمعه شب در بیرون یک کنیسه در شرق بیت المقدس دست کم 7 اسرائیلی کشته شدند. پلیس اسرائیل میگوید مرد مسلح منتظر ماند تا مردم نماز را ترک کنند تا به سوی آنها شلیک کند. مرد مسلح در محل رویداد کشته شد. وزارت امور خارجه آمریکا آنچرا که حمله تروریستی آشکار خواند به شدت محکوم نمود. ویدانت پاتیل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست توجیهی که درست پس از انتشار خبر این حمله برگزار شد گفت این کاملا وحشتناک است و تعهد ایالات متحده و امنیت اسرائیل همچنان پابرجاست. پاتیل گفت برنامه‌های انتونی بلینکن وزیر امور خارجه برای بازدید از مصر، اسرائیل و کرانه غربی بر روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تغییر نکرده است. فلسطینیان بر روز جمعه و پنجشنبه در محل حمله اسرائیل به کمپ آوارگان جنین در کرانه غربی دست به تظاهرات زدند. مقامات فلسطینی میگویند حداقل 9 تن از جمله یک زن 61 ساله کشته شدند. اردوی اسرائیلی فیلم را منتشر کرد و گفت که نیروهایش اعضای گروه تروریستی جهاد اسلامی را که به گفته آنها در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیلی ها دست داشتند هدف قرار دادند. نبیل ابو رودینا سخنگوی محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین این حمله را قتل عام خواند و 3 روز عزای ملی اعلام کرد. عبورالدین چنین گفته است.
با توجه به تجاوزات مکرر به مردم ما و زیر پا گذاشتن توافقات امضا شده، از جمله توافقات امنیتی، ما فکر میکنیم که هماهنگی امنیتی با دولت اشغالگر اسرائیل از هماکنون وجود ندارد.
بلینکن در طول سفر خود به شرق میانه با مقامات فلسطینی، اسرائیلی و مصری در مورد مسائل از جمله حفاظت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک گفتگو نمود، اما تشدید خشونت ممکن است دیدار او را تحت شعاع قرار دهد. اسرائیل به روز جمعه در پاسخ به شلیک شبه نظامیان فلسطینی به نوار غزه راکت پرتاب کرد. برخی از ناظران مثل برایان کاتولیس از مؤسسه شرق میانه قبلا نگران گنجانیدن وزرای راست افراطی در دولت ائتلافی جدید اسرائیل در زمان صدر اعظمی بنیامین نتانیاهو بودند، اما او میگوید خشونت قشری از پیچیدگی را بر آن میافزاید.
این خشونت پیچیدگی های بیشتر را برای وضعیت ایجاد می کند که قبلا با دولت جدید اسرائیل با مشکل مواجه شده بود و نگرانی در مورد برخی از صداهای افراطی در آن دولت بود، آنچه که آنان ممکن است برای ناآرام ساختن اوضاع نه تنها در فلسطین بلکه در منطقه وسیع‌تر انجام دهند.
کاتولیس گفت یکی دیگر از مسائل مهم برای سفر بلینکن ایران، توافقنامه هسته‌ای متوقف شده و پاسخ ایالات متحده به اعتراضات جاری و برای حقوق زنان علیه وحشیگری دولت تهران خواهد بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
حملات روسیه بر ضد تأسیسات برق اوکراین از چندین ماه بدین سو ادامه دارد که از اثر آن جریان برق در پایتخت این کشور مختل شده است. برخی از باشندگان این شهر در حال برای پیشبرد کار و بار کوچکشان با استفاده از منابع تأمین برق اضطراری روی آوردند که خشونت در آن کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از مؤمن خان واحدی میشنوید.
اوکراینی ها به برق 24 ساعته در 7 روز هفته عادت داشتند، ولی پس از آغاز حملات روسیه علیه تأسیسات برق آن کشور، قطع برق به یک امر عادی مبدل شده است. حتی در کیف، پایتخت اوکراین، به طور روزانه جریان برق قطع می شود. بعضی اوقات این کار به اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد و بعضا هم در صورت حمله به شهر برق قطع می شود. این خیمه از طرف اداره خدمات اضطراری برای تهیه خدمات برق و اینترنت افراز شده است. مردم اینجا می آیند و از آن برای پیشبرد کارهای روزمرهشان استفاده می کنند.
در جریان حملات بزرگ راکتی در ماه اکتبر، اگر اشتباه نکرده باشم، تاریخ 10 اومان ماه، ما چندین انفجار بزرگ را شنیدیم، ولی به صورت کل وضعیت آرام است.
حملات گسترده روسیه بالای تأسیسات اوکراین در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد که از اثر آن افراد ملکی کشته شدند و به تأسیسات برق صدمه وارد شد. این حملات تا هنوز هم ادامه دارد. به تاریخ 14 جنوری در یک حمله بالای یک محله مسکونی در شهر دنیپرو بیش از 40 تن کشته شدند. در مرکز برق شهر کیف، باشندگان این شهر میگویند به پیش بردن زندگی در چنین شرایط جنگی دشوار و خسته کن می باشد.
من فقط صدای انفجارها را می شنوم، به چشمان را دیدن نمی توانم. من صدای انفجارها را می شنوم، آب نیست و برق هم نیست.
کوزلووا میگوید تلاش میورزد کار اشتهاراتش را دوباره آغاز کند. او در ماهای اول جنگ به سمت غرب فرار کرده بود. او حالا به کیف بازگشته و در جریان قطع برق از 12 پله زینه به آپارتمان خود به خستگی بالا می رود. با فرارسیدن شب برخی از قسمت های شهر کاملا تاریک می باشد، ولی باشندگان آن میگویند که زندگی با برق و بدون برق تا حد ممکن به طور نرمال جریان دارد.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنیم. خدایا رو مددگارتان.